أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار هدیه به روح ملکوتی سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین صلوات عنایت بفرمایید اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض ائلهم مع الله قلیلا ما تذکرون. موضوع بحث ما انسان مضطر بود. انسان مضطر چگونه باید رفتار کنه تا به امامش برسه، تا خلیفه در زمین قرار بگیره. حکایت مؤمن واقعی که مضطر میشه رو تو سوره نمل داشتیم بررسی میکردیم. آیاتی که در مورد حکایت چند تا از پیامبرا بود که چگونه خدا باشون رفتار میکنه، چگونه خدا بهشون علم میده، چگونه اونها رو از معارف با معارف آشنا میکنه و چگونه دشمنان برای اینا مکر میکنن و خدا چگونه مکر افراد رو برمیگردونه رو خدمتون عرض کردیم. رسیدیم به این آیه که قل الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى الله خیر اما یشرکون. از این آیه بعد این آیه می فرماید آیا خدا بهتر است یا آنچه بدان شرک می ورزند. بعد مکرر مقایسه می کنه بین برخی از ویژگی های خدا، یه توصیف های از خدا می کنه، یا آیا کسی که این کار رو کرده خدایی که این چنین است بهتر است، دیگه اونوریشو نمی گه. بعد میگه آیا خدای همراه با خدا هست، یعنی همون شرک رو در واقع می گه. تو هر فرازی یک حالا بگیم طعنه می زنه به اون کسایی که منحرفند. فراز اول این است امن خلق السماوات والارض و انزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجرها ائله مع الله بل هم قوم يعدلون. آیا کسی که آسمان ها و زمین را آفرید و از آسمان آبی فرو فرستاد که به وسیله آن باغ های پرتراوت را رویاند که شما نمی توانستید درختان آن را برویانید، آیا خدای همراه با الله هست؟ بلکه آنان قومی هستند که از مسیر منحرف می شن. امن جعل الارض قرارم و جعل لها خلالها انهارم و جعل لها رواسی و جعل بین البحرین حاجزا ائلهم مع الله بل اکثرهم لا یعلمون. اگه این آیات رو نگاه کنیم سه تا آیه است که در واقع میرسه به امن یجیب، بعد یه آیه دیگری هست که یه جور جمع‌بندی میشه و یه آیه پنجمی هم در واقع بعدش میاد که در واقع حالا بعد از این جمع‌بندی هم این آیات جالبه. ببینید توی آیه اول تذکر میده به آفرینش خدا و فرستادن باران که منجر به رویدن گیاهان میشه. بعد میفرماید که آیا خدای همراه با خدا هست، یک کسی دیگه ای داره این کار رو میکنه. جالبه این انسان مدرن تو دوره مدرن تقریبا ادعاش میشه همین کارا، یعنی میگه آقا دیگه من درست میکنم، من همیشه درست میکنم، تکنولوژی پیشرفت کرده، من برات بارون میبارونم. ولی خدایم جایی دست گذاشته که شما اصلا بارونم ببارون، شما باید ابر مصنوعی درست کن بارونم ببار، شما همه انواع مواد تغذیه هم بذار که این درخت رشد کنه، شما اینو رشدش میدی یا خدا؟ خود اون رشد کردنه. ببینید همه امکانات رو مهیا میکنند اما کیست که موجب میشه این رشد کنه؟ شما هزاری هم مواد مغذی بزن، هزاری هم نمیدونم انواع کودها، انواع ترکیبات ژنتیکی توش وارد کن، رشد کردنه چجوری حاصل میشه. میگم اینا یه گروهی هن که منحرف میشن. توی فراز بعدی میره سراغ زمین. حالا جالب هم هست توی روایات این یه حدیث زیلین هست که همه این آیات رو به بحث امامت گره زدن تو روایات. خب این آیه الان ما میخونیم ارتباطی با امامت پیدا نمی کنیم. بعد حضرت میگه اونجا که فرمود که ما کان لکم انتم بتو شجرها، شما را نرسد که درخت و گیاهش را برویانید. میگه همون گونه است که شما را نرسد که امام از جانب خودتون تعیین کنید. شما میتونید امام تعیین کنید، اگر اون علم خاص مورد نیازه، که هدایت خاص الهی مورد نیازه، تلقی خود قرآن به تمامه مورد نیازه، شما میتونید بگید اینو کی داره؟ بلکه اینا گروهی هن منحرف، کسایی که میخوان یک کسی رو برای خودشون از طرف خودشون امام تعیین کنند. تو آیه بعدی درباره زمین میگه کسی که زمین رو قرار داد. قرار داد یعنی نه اینکه قرار داد به معنی گذاشت، قرار داد رو معنی گذاشتن میگیم. قرار در آن قرار داد، اینجور بگم، جعل الارض قرارا، یه کاری کرد زمین قرار پیدا کنه. ظاهرن حالا من خیلی وارد نیستم، ولی میگن ظاهرن تمام این سیارات دیگه هستش توی جهان دائما تکانها و زمین لرزهای بسیار وحشتناکی هست که فرض بگیریم آب و هوارم تو اونجا باشه امکان زندگی توش نیست. ما مهمترین عاملی که موجب میشه که تو کره زمین زندگی کنیم میگن هم هوا داره که میتونیم تنفس کنیم، هم آب داره. توی بقیه سیارات اینو نداره. اما یکی از ویژگیهایی که تازگی رو کشف کردن، برای همین آخرین آیه که در برای زمین توضیح میده میگه بل اکثر هم لای علمون، اغلب نمیدونن. اینا یه مقدار نیاز به علم داره. اغلب سیارات زمین، یکی از عللی که موجب شده توش انسان ها زندگی کنن این است که قرار داره. یعنی زمین لرزه داره ها، اما زمین لرزه ها عمده زمین رو نپوشوندن. هر چند وقت یه بار یه زمین لرزه میاد ما یادمون باشه که خلاصه همه چی دست ما نیست. زمین رو قرار داد، در بینش رودها جاری کرد. اگه قرار بود دریاچه ها همینجور باشن باز انسان ها نمیتونن تو زمین زندگی کنند. خلال زمین رودها رو جاری کرد و در آن کوها گذاشت. برخی گفتن اصلا علتی که زمین قرار داره وجود کوها روی کره زمینه. کوها و آیش میفرماد که و جعلنا الجبال و خلقنا الجبال اوتادا ولجبال اوتادا، کوها رو میخ قرار دادیم. الان میگن میخ قرار دادیم، یعنی کوها، الان این بحثه جدیده که فهمیدن که کوها مثل میخ زمین رو کوبیدن، تکانها جلوی این تکانها رو میگیرند. و جعل بین البحرین حاجزا، بین دو دریا پرده قرار داد. نمیدونم فیلماشو دید یا نه، یه دوتا دریای شیرین و شوره، این آبشو میاد به هم میخوره تو اقیانوس کاملا معلوم. اگه فیلمشو دیده باشید حالا اینترنت جستجو کنید، دریای شیرین و شور، دو تا دریاست به همدیگه خورده، کاملا مستقل، کاملا شما میبینید، یعنی از بیرون نگاه میکنید فهمید این دریاست، این دریاست، به هم چسبیده ها، ولی آبش به هم قاطی نمیشه. بل اکثر هم لا یعلمون، خدا اینجوری زمین رو قرار داد. آیا واقعا یک کسی مثل کنار خدا هست این کار رو بکنه؟ افق و بردش توی که حالا شما 1000 تا تکنولوژی داشته باشی، اینقدر افق کار شما؟ بعد می فرماد امن یجیب المضطر اذا دعاه. ببینید نظام عالم یه جوریه که اگه ما چشامون رو باز کنیم می فهمیم هممون تو اضطراریم. حالا دوتا اضطراره، یه اضطرار ناشی از نداشتن امام که اون اصل بحث ماست، بهش می پردازیم اما حتی به اونم نرسیم. مضطر یعنی بیچاره، بیچاره ترجمه دقیق کلمه مضطره. اضطرار یعنی طرف چاره ای پیدا نمی کند، راه گریزی ندارد، میشه بیچاره. ما ها مضطریم حقیقتن، وجودن، تکوینن. یعنی چی؟ یعنی اگه نگاه کنیم یه مقداری دور، حالا جالب تو احادیث داریم که روز قیامت که بشه انسان ها متوجه میشن چقدر با همین دعاهای خیلی ساده بلاها ازشون دفع شده که باور کردنی نیست. چه وقایعی برای ما داره رخ میده، خیلی هاش هم بدون دعا داره از ما دفع میشه. نمیدونم مثلا شما در نظر حالا یه مقدار علم پیشرفت کردید نمیدونید، مثلا شما گردش خون رو در نظر بگیر، بعد یه دونه اون وسط یه لخته گیر بیادی که طرف سکته میکنه میفته میمیره، یه لخته مثلا یک میلیمتری نیم میلیمتری میفته این تو گردش خونش این گیر کنه تمومه کارش. تو دستگاه گوارش در نظر بگیر، هر جا رو دست بزنید انقدر عجایب غرایب خدا تو وجود ما قرار داده که به ما هم من گفتم قبلا این کرونا که اومده واقعا چیز خوبیه. خوبه از این جهت که آیه ای از آیات الهیه، نه خوبه که مصیبت و درد سرش میفهمم. ما هم تا آخر همیشه منبرمون دعا میکنه خدا شر کرونا رو کم کنه، اما من حواسم از همیشه تو دعا هم نمیگم خدای کرونا رو مرتفع کن، میگم شر کرونا رو بردار. هر چیزی تو جهان هست یه خیر داره یه شری داره، شرش رو خدا مرتفع کنه، خیرش بمونه. خیرش چیه؟ یکی از خیراش این است که یه مقداری ما به خودمون بیاییم. ببین چقدری این کرونا اندازش چقدره؟ 5 میکرون یه هم چیزی بود اگه اشتباه نکنم، یعنی 1 میلیارد که چی؟ 1 میلیارد میلیارد ضرب کن در هم اعشار بزن، اینقدر این ریزه است. 1 میلیاردش مثل که به اندازه 1 هزارم میلیمتر میشه اگه اشتباه نکنم. چی شده این همه آدم ها، این همه موجودای بزرگ بزرگ که ما ها هستیم بیچاره شدیم با یه چیز خیلی علکی فسخلی کوچولو. ببین از اینجور چیزا چقدر تو عالم هست. بعضی اخوان آدم این دار مطالب اینجوری مطالعه میکنه تعجب میکنه ما چرا زنده ایم با این همه باکتری ها و میکروب ها و ویروس ها و نمیدونم چیزای مختلف و گرما و سرما و ناسازگاری ها و چی و چی و چی و چی. آدم میگه همین که ما زنده ایم خودش کلی جای شکر داره. ما مضطریم، خدا نگهمون داشته، اینقدر آروم میریم عین خیالمون نمیاد. اگه کسی به اضطرار خودش پی ببره بلافاصله جواب میگیره، اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض ایلهم مع الله قلیلا ما تذکرون. تو قبلی گفتش که اکثرهم لا یعلمون، اینجا میگه کم متذکر میشند. چون این آیه رو قبلا بحثو کردم و بعدا هم آخر تو جمع بندی دوباره بحث میکنیم دیگه، تو این آیه خیلی معطل نمیشم. ببین بعد از این بحث اضطرار میبره بحث رو سراغ هدایت. من یادم رفت بگم اون آیه که میگه زمین رو چنین و چنان قرار دادیم، بعد اگه دقت کنین تو این یکی آیه گفت و یجعلکم خلفاء الارض. قرآن میدونید یه ظاهر داره باطن داره، باطنش باطن داره، باطنش باطن داره تا 70 تا بطن. یه معنای این هست که زمین رو مایه قرار و آرامش قرار دادیم، همین که من گفتم کره زمینه و خلاصه دو زمین میشه زندگی کرد و اینها. اما یه زمین دیگری هم داریم، ما رو خدا در زمین خلیفه قرار داد، یعنی رو کره زمین فقط خلیفه قرار داد. انی جائلون فل ارض خلیفه یا علل ارض خلیفه، در زمین خلیفه قرار دادیم یا بر زمین. ما بر زمین زندگی میکنیم یا در زمین؟ ما درون زمینیم یا روی زمینیم؟ این زمین معانی دیگه ای هم داره که نقطه مقابل زمین آسمانه. آسمان یه معناش همین آسمانه که ما داریم میبینیم، اما یه آسمانایی داریم خیلی آسمون تر از این آسمونه. من فقط با خاطر که یه مقداری ذهن رو درگیر کنم، اینا وارد بحث پیشیم انقدر طول میکشه دیگه اصل بحث اون میمونه. فقط میخوام یه داره بگم که این حرفو که داریم میگیم، این حرفو که بعضی از عرفا اینا درباره معنای زمین و آسمان و اینا میگن خیلی من درآوردی نیست. به این آیه دقت کنید، اولم یتفکروا فی انفسهم، آیا در درون نفس خودشون در درون خودشون نمی اندیشند؟ بعد ادامهش چیه؟ ما خلق الله السماوات والارض الا بالحق، ما آسمان ها و زمین را جز به حق نیافریدیم. دقت کنید، آیا در خودتان نمی اندیشید ما آسمان ها و زمین را جز به حق نیافریدیم؟ این آسمان ها و زمین در ماست یا بیرون از ماست؟ یه آسمان و زمینی داریم که بیرون از ماست، اما یه آسمان و زمینی داریم در ماست، که وقتی در خودت بیاندیشی میفهمی خدا آسمان ها و زمین رو جز به حق نیافریده. سخت شد؟ حال یکی دیگه میگم شاید آسون بشه شاید سخت‌تر بشه. ببینید یه چیز ساده، ساده میگم ولی سخت ها، ما یه جسم داریم، روح هم داریم دیگه. روح ما داخل جسممونه یا جسممون داخل روحمونه؟ سوال عجیب غریب میکنم اما امشب ها. ما انقدر تو عالم جسمانی قوته‌ور شدیم که فکر میکنیم روحمون درون جسممونه ها. قالا اینجا فکر کنیم روحمون تو مغزمونه، مثلا تو سرمونه. آفرینش روح عظمتش بیشتره یا آفرینش جسم؟ کدوم کار خیلی خیلی عظیمیه تو آفرینش خدا؟ وقتی آدم خاک آدم رو تبدیل کرد به بدن آدم خیلی کار مهم میکرد خدا؟ یا وقتی نفخت و فیه من روحی فقعوا له ساجدین؟ این روح خیلی 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 عظیم تر از این جسمه. حالا جسم ما داخل روحمونه یا روحمون داخل جسممونه؟ سوال به یه معنا غلطه، چون وقتی میگیم داخل دوتا رو داریم فیزیکی در نظر میگیریم، ولی اگه اونی که اصل روحه این جسمه توی اون روح هست. بعد اگه بفهمیم این روح ما چه خبره تو عالم، اون وقت یه مقداری معنی انی جائلون فی الارض خلیفه رو میفهمیم. اون حدیث قدسی لا یسعونی ارضی ولا سمائی ولکن یسعونی قلب عبدی المؤمن. زمین و آسمان من گنجایش مرا ندارد، اما قلب بنده من، بنده مؤمنم نه بنده غیر مؤمنم، بنده مؤمن قلبش گنجایش منو داره. خدا از روح خودش در مدعی داره. روح خودش نه که روح داره نصفش رو فوت کرد توی ماها، اینا معنیش این نیست دیگه، همه میدونن این داره، اینقدر گفتن دیگه همه باید بلد بشن. از اون روحی که بعد از پیامبر سوال میکنن یا از امام صادق علیه السلام میپرسن که این روح چیه، حضرت فرمه خلق اعظم من جبرئیل اعظم من الملائکه. از جبرئیل، جبرئیل توی فضای روایات و اینها مقام علم خداست، از جبرئیل بالاتر. ما ز ملک برتریم از فلک افزون تریم زیند و چرا نگذریم مقصد ما کبریاست. یه حرف جدیه، خیلی 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 ما بزرگیم اگه بفهمیم چی هستیم، اگه بنده خدا بشیم. بنده خدا نشدیم خیلی بزرگیم، بنده خدا بشیم چه خبر خواهد شد؟ این همه تکنولوژی و این همه کاری که الان بشر داره رو کره زمین میکنه، کل کره زمین رو به افتضاح کشونده، محیط زیست رو تخریب کرده و لایه اوزون رو سوراخ کرده و همه اینا مال آدمیه که بنده نیست. اگه آدم بنده خدا بشه تازه میفهمه خودش کیه. بعد اگه فهمه خودش کیه چه شود؟ آصف ابن برخیا رو تو اینجا گفت یه چشمه کوچیک اومد براتون. بعد به امام صادق علیه السلام گفتن در که علم شما چقدره؟ گفت آصف ابن برخیا قرآن در موردش میگه اندهو علم من الکتاب، یه ذره از علم کتاب داشت، علمی از کتاب داشت، میگه به اندازه یک قطره از یک اقیانوس از این علم داشت. کل اون اقیانوس دست ماست، اون که یه قطر علم داره در کمتر از یه چشم به هم زدن تخت سلطنتیه یه سلطانی عدیه جا میاره این ور. تخت سلطنتی هم نه یه اینجور چیزی ها، تخت سلطنتی با شکوه تشکیلاتش حالا این داشتم میگفتم این زمین یه معناش همین زمینه، یه معناش دیگه اون زمینی است که قرار روح ما توش رشد کنه. خدا این زمین رو یه قراری داده، توش رودها جاری کرده، تو این زمینه کوههایی قرار داده. بعد تو این آیه بعدی فرماد امن یهدیکم فی ظلمات البر والبحر، یا اون کسی که شما رو در ظلمت‌های خشکی و دریا هدایت میکنه، و من یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمته، ایلهم الله، یا بادها رو میفرسته پیشاپیش بشارت رحمت میارن. یه معناش همین معنای ساده است، تو ظلمت و تاریکی های دریا و خشکی و بادها هم غالبا قبل از ابرها میاد، آدم میفهمه ابر میاد و این باد بارانزاست و بعد از این باد باران میاد و بشارت میاد. اما این آیه رو بذار کنار آیه اول سوره، هدن و بشرا للمؤمنین، هدایت و بشارت برای مؤمنین. مؤمن چی نیاز داره؟ هدایت. اما یهدیکم، تو کجا باید هدایت بشیم؟ تو ظلمات، تو فتنه ها، تو ظلمات آخر الزمان. و بشارت میخوایم، یه نسیم رحمتی نیاز داریم، یه حالی بهمون دست بده. تعال الله اما یشرکون، اگه در باره ظلمات همین دنیا فکر میکنی، آقا خداست که هدایتت میکنه. اگه باران و اینها فکر میکنی، خداست که بشارت میفرسته. اگه رفتی تو بحث هدایت ظلماتی که توش مبتلا شدیم، حالا یه بار اینو با ظلماتی که ما بهش مبتلاییم توجه کن. یه بار دیگه آیه رو میخونم، اما یهدیکم فی ظلمات البر والبحر، آیا اون کسی که ما رو تو ظلمت‌های خشکی و دریا، ظلمت‌هایی که ظلمت خشکی با ظلمت دریا یه فرقی داره، اون ظلمتی که خیلی سخت‌تر ظلمت دریاست، از همین دنیا شروع کنیم بعد بریم ظلمات دریا ببینیم دریا چیه. ظلمت خشکی حداقل یه جای وایسادی، تو تاریک نتونستی را بری وای میستی. ظلمت دریا چیه؟ وقتی طوفان میشه و حالا شما کنار دریا هستید این رو بهتر از من میفهمید، وقتی طوفان میشه اینا، این ظلمت مضطر کننده است. برای همین وقتی قرآن یه جای دیگه میخواد این اضطرار رو توضیح بده، میگه و اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین، وقتی وارد کشتی میشن، کشتی به طوفان میخوره، دیگه راه نجاتی نمونه، اونجاست که دیگه کاملا مخلص میشن، کاملا فقط خدا رو میخونند. آقا تو این ظلمت ها میخواییم هدایت بشیم، راه دیگری ندارد. تعالی الله اما یشتکون، خدا برتر از هر کسیست که اونو در کنار خدا قرار بدی. اگه در مورد ائمه هم یه جور تو ذهنت بیای که امام کنار خداست، او امام امام نیست، او بوته. ما رو بعضی وقتا متهم میکنن، میگن شیعه به خاطر توسلش به اهل بیت مشرکه. خود جمله رو بذاری جلوت میبینی که اصلا غلط در میاد. توسل یعنی چی؟ یعنی وسیله قرار دادن، درست یا نه؟ وسیله رو کی وسیله میکنه؟ ما تمام دعوامون با بقیه سر این است که وسیله رو خدا باید وسیله بکنه. آیت قبلی که گفتم چی بود؟ غیر از خدا کسی تو عالم کاری هست؟ نه. تو هدایت ما غیر از خدا کسی تو عالم کاری است؟ نه. برای همین اگر سراغ کسی میری، او باید کسی باشه که خود خدا قرارش داده. خودش هم فرمود ابتغوا الیه الوسیله. بعد توسل میشه شرک؟ توسل که عین توحیده. اتفاقا دعوای ما با بقیه سر اینه، میگیم آقا اگه شما دنبال کسی را افتادی، کی گفته که بعد دنبال این را بیفتی؟ ما میگیم فقط و فقط هر کی خدا بگه. این خیلی حرف سختیه ها، این همون بحثایی که سال قبل میکردم و سخت شده بود بحث. یکم دیگه بریم سراغ اون جای فتنه ها. ببینید غیبت از رحلت پیامبر رخ داد، نه در سال 250. غیبت یعنی چی؟ غیبت یعنی مردم امامو نشناسند و کسی که امامشو نمیشناسه تو غیبته و کسی که امامشو میشناسه تو حضوره، تو ظهوره. امام یعنی چی؟ یعنی اگه پیامبر از دنیا رفت، باب هدایت بسته شده، هدایت به خود مردم واگذار شده. اما یهدیکم فی ظلمات البر والبحر، کی غیر از خدا میخواد تو ظلمت ها شما رو هدایت کنه؟ خب یه عده گفتن حسبنا کتاب الله، کتاب خدا کافیه یا نیست؟ کتاب خدا کافیه یا نیست؟ ای کتاب رو الذین جعلوا القرآن عزین، اگه کتاب رو تیک تیک کش کردی خب معلومه که کافی نیست. اگه چیزی که به قرآن وصل بود از قرآن جداش کردی که دیگه قرآن قرآن نشد، شد یه تیک کاغذ، این تیک کاغذ اگه لازم شد باید داری بهش به جنگ پارش کنی. تو جنگ صفین قرآنی که روی نیزه کردن، حضرت گفت برید پارش کنید. اینا گفتن قرآن رو پاره کنیم؟ این قرآن پاره کردنیه. قرآنی که چون چرا؟ چون خود همونی که قرآن آورد از طرف خدا گفت انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا و انهما لن یفترقا، هرگز از هم جدا نمیشوند. بعد کسی بخواد قرآن رو بگیره که اهل بیت رو بذاره کنار، قرآن رو گرفته؟ یه تیک کاغذ رو گرفته. یه تیک کاغذ چه ارزشی داره؟ قرآن که اینقدر مقدسه، یه تیک کاغذ و یه سلسله سیاهی هست، ایناست قرآن که اینقدر مقدسه، بالاترین کتاب، مایه هدایت، همه چی توش هست. تو این همه چیز هست لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، هیچ تر و خشکی نیست مگر تو کتاب مبینه. همه چی تو این کتاب هست. حالا من آیت شو یادداشت نکردم، واضحه تو خود قرآن، اینجا خود همین قرآنی که دست ماست رو تعبیر میکنه به کتاب مبین. الان هم خوندیم تلک آیات القرآن و کتاب مبین. اما این کتاب مبین رو کی میتونه ازش چیزی یاد بگیره؟ بله هر کسی بره سراغش یه بهره‌ای میبره، اما هدایت شدن به معنی درست کلمش برای انسانی که فقط خدا رو قبول داره و تو آخرت داره زندگی میکنه، هدایت شدن بدون امام شدنیه؟ بدون امام هدایت شدن شدنی نیست. اما یهدیکم فی ظلمات البر والبحر، کی میخواد شما رو تو ظلمت ها هدایت کنه غیر از خدا؟ خود خدا مستقیما باید بیاد هدایتمون کنه. این مستقیمنش از طریق اهل بیته. حالا مستقیما از طریق اهل بیت یعنی چی؟ از طریق پیامبر، همون گونه که خودش قرآن فرستاد. قرآن رو چجوری به ما رسوند؟ اما خودش فرستاد، با خودش داره با ما حرف بزنه. اما شما نمیتونی دور بزنی اینو. خودش تو قرآن مکرر میگه، بس بخونم آیهش سوره نساء که اگه اختلاف کردید یه جا میفرماید اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. اول میگه آقا جون فقط خدا و رسول و اولی الامر رو اطاعت کنید، بعد میگه حالا اختلاف کردید برید از خود خدا و رسول بپرسید. خب رفتیم سراغ خدا اختلاف کردیم باز، بعد بریم از رسول بپرسیم اولی الامر کیه؟ تو اولی الامر اختلاف داریم دیگه، بعد از رسول بپرسیم. خود پیامبر بعد در ما قرآن شرح بده و یعلمهم الکتاب و الحکمه، خود پیامبر معلم کتابه. بعد باز بعد از رسول ما فرض بگیریم ماها تونستیم اول الامر رو شناسایی کنیم، حالا در مسائل دیگه اختلاف کردیم. میفرماید و اینجا هم امر من الخوف و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاؤوا به ولو ردوه الى الرسول و الى اولی الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. گاهی وقتا هر چی تو قرآن نگاه میکنی مشکل تو حل نمیتونی بکنی، بعد بری سراغ رسول. بعد رسول چی؟ بعد بری سراغ اولی الامر. بدون اولی الامر که نمیتونی هدایت بشی. اولی الامر کیه؟ فقط امام معصومه، چون اگه معصوم نباشه اشتباه میکنه و اگه اشتباه کنه بیچاره میشی. من قبلا اینو گفتم دوباره دارم تاکیدش میکنم. پس علمای دین چی؟ پس مجتهدین چی؟ ما حق داریم به اینا مراجعه کنیم؟ تو نگاه اول نه. چرا؟ چون معصوم نیستن. راه دین راهی نیستش که به غیر معصوم بشه مراجعه کرد. اگه به غیر معصوم مراجعه کنی بیچاره شدی، چون ممکنه اشتباه کنه. آدم خوبی آدم خوبی باشه، ممکنه اشتباه کنه. غیر معصوم اشتباه میکنه. پس به علمای دین ما چرا مراجعه میکنیم؟ هیچ جا به ما نگفتن مستقیما خودتون حق دارید تجزیه تحلیل کنید، به علمای دین مراجعه کنید. خودشون اومدن گفتن یه دسته ای از فقهای شیعه رو ما قرار دادیم، نه همه فقهای شیعه. اما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدیه مطیعا لامر مولا مخالفا لهوا فللعوام ان یقلدوا و ذلک بعض فقهای شیعه لا کلهم. کی گفته اگر کسی فقیه شد میشه ازش پیروی کرد؟ نمیشه پیروی کرد، چون ما باید فقط از معصوم پیروی کنیم. اما اگه معصوم به ما گفت از یک کسی پیروی کنید، از اونم باید پیروی کنیم، چون اون گفته، نه اینکه چون به نظر این عالمه. عالم هست که باشه، عالمیست که اشتباه میکنه. عالم که اشتباه بکنه از کجا معلوم منو فردا نبره جهنم؟ معصوم است که اشتباه نمیکنه. حق نداریم به غیر معصوم مراجعه کنیم. اگر امام معصوم ما رو به غیر معصوم ارجاع داد در حدی که او ارجاع میده، باید مراجعه کنیم. بر همین بود که من سال قبل کلی بحث میکردم، گفتم فتنه آخرالزمان این است که بین خود فقها، بین فقهای افراد مستجاب و دعوه اختلاف میفته. اون موقع است که بیچاره میشیم، اضطرار رو به تمامه میفهمیم. که انشالله نمیدونم، من بعضی میگم خدا کنه شهید چیم قبلش نرسیم به اون موقع. برای همین باید بگردی امامتو پیدا کنی. اما یجیب المضطر اذا دعا، اگه مضطر بشی دعا کنی امامتو پیدا میکنی. اگه ما امام پیدا نمیکنیم، اگه من خود منی که دارم این حرفا رو میزنم، اگه به امامم نرسیدم به خاطری که فیلم بازی کردم، مضطر نشدم. مضطر میفهمه غیر از خدا هیچ کس کاری نیست، هدایت فقط دست خودشه. چنان به خدا پناه میبره، تعال الله اما یشرکون، هیچ کی در کنار خدا کاری برای ما نمیتونه بکنه. اما یبدأ الخلق ثم یعیده و من یرزقکم من السماء والارض، آیا کسی که آفرینش آغاز کرد و بر میگردونه و کسی که از آسمان و زمین روزی میده، الههم مع الله قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. بابا اگه تو جهان تو عالم کسی کاری هست، یه دلیل بیارید، یه برهان بیارید، واقعا برهان باشه. الان این بلنگوی که صدا رو منتقل میکنه، آره دیگه بلنگو داره منتقل میکنه. بلنگو چیه؟ میگم تلگو اصلا بلنگوی وجود داره؟ بلنگو چیه؟ یه تعدادی اتم کنار هم قرار گرفته شده. این بلنگو داریم یا اتم داریم؟ آن دیگه همه اینقدر شیمی فیزیک خوندید دیگه، این اجسام از اتم هایی تشکیل شده. حالا اتم چیه؟ یه تعدادی الکترون و پروتونه. حالا کی داره صدا رو منتقل میکنه؟ اینا چی کارند؟ بگذاریم، اینا یه مقدار سخت شد، بریم جای ساده شو بگیم یه جوری که ساده تر باشه. اینا که دارم میگم سخت میشه. ببینید، بریم خود قرآن جای خوبیه. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله و ما یشعرون ایان یبعثون. ببین بگو، خدا میگه بگو، منم دارم میگم. غیر از خدا کسی غیب رو به حقیقت نمیدونه. یعنی چی؟ بذارید ساده بگم. چرا هر جایی ما بریم به بنبست میخوریم غیر خدا؟ چرا هر برنامه تو برنامه الهی در نظر گرفته نشه حتما آخرش خراب میشه؟ به خاطری که عوامل مؤثر در عالم بی نهایته، انقدر که نمیتونی حساب کتابش کنی. برای همین ما غیب رو در اختیار نداریم. شما هر برنامه ریزی برای هر کاری میکنی چند تا عامل توش دخیله. بس مثاله همین دم دستی بزن. مثلا الان قیمت سکه و دلار رفته بالا، یه چند سالیه، یه سال شاید چند دو سال شدی قیمت اینقدر رفت بالا. چند تا عامل مؤثره که این باید بیاد پایین؟ شما میشبری 20 تا 30 تا 40 تا عامل میشبری. با این 40 تا عامل رو به خیال خود کنترل میکنی، عامل 41 میاد همه محاسبات رو به هم میزنه. زندگی این هست یا نه؟ هر جا که شما برنامه ریزی میکنی، اصلا تو رشته مهندسی میگن آقا مهندس خوب کسیه که بتونه خیلی عوامل فاکتور بگیره، بذاره کنار، بگه آقا فقط این 6 تا عامل رو در نظر میگیریم، چون عوامل انقدر زیاده که اگه بخوای همه عوامل رو در، مثلا شما تو فیزیک میخوای یه فاصله تأثیر نیروها رو حساب کنید. حالا دوستان احتمالاً دیگه در حد دبیرستان خیلی هستن و فیزیک خوندن دیگه. یه قانونی داری به اسم جاذبه عمومی. تو قانون جاذبه عمومی میگه هر چیزی رو هر چیز دیگه نیرو داره وارد میکنه. این تو فیزیک جز واضحات علم فیزیکه. یعنی شما میخوای مثلا ببینی که این چرا داره حرکت میکنه، الان حرکت کرد. میدونی چقدر نیروی جاذبه رو این بود که یکیش دست من بود؟ یکیش جاذبه زمینه، یکیش جاذبه این روینه، یکی جاذبه ستاره ها روینه، یکی جاذبه ماه روینه. منتها ماها تو محاسباتمون اینا رو صرف نظر میکنیم، فقط جاذبه دست منو حساب میکنیم، نیروی دست منو حساب میکنیم. اما حالا ما صرف نظر کردیم این نیروها کم میشه، بعد یه بار میبینی یکی این نیروها یه دفعه خودش رو نشون میده، همه قاطی میکنن. حالا شما کنار دریا هستی، جزر اومد و دیدید، تحلیل اینه که آقا نیروی ماهه که داره این آبو میکشه بالا میفرسته پایین، جاذبه ماه داره اثر میذاره. اون جاذبه ماه داره اثر میذاره، روی این اثر نمیذاره، روی من اثر نمیذاره، روی کارهای ما اثر نمیذاره. ببین چقدر نیرو تو عالم داره وارد میشه تو کارهای مختلف. ما همش فاکتور میگیریم، بعد یه جایی فاکتورهای ما اشتباه در میاد، میریم فاکتور نگرفتیم. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله. غیب رو یعنی همه چیز رو با هم دیگه فقط خدا میدونه. بر همین فقط خدا میتونه کسی که بخواد تو آخرت قدم برداره هدایت کنه. تو آخرت قدم برداشتن مثل تو دنیا قدم برداشتن نیست. ما تو دنیا فاکتور میگیریم، زندگیمونم پیش میره. شما میخوای یه بلندگو درست کنید، هزاران نیرو و فاکتور میگیری، با چند تا نیرویی که کار داری کارتو پیش میبری. میگه اونا که فعلا مؤثر نیست. میخوای هواپیما درست کنی، یه عالم نیروی جاذبه های مختلف و فاکتور میگیری، فقط رو جاذبه زمین حساب میکنی که هواپیما درست بشه. اما اگه فاکتور گرفتی نیست، اثر نداره. از جاهایی که اثر داره و هممون متوجه میشیم روابط بین خود ما هاست. دیدی توی مجلس نشستی یه دفعه حالت خوب میشه، هیچ هم کاری هم نکردی، یا یه مجلسی هم هستی یه دفعه خیلی حالت بد میشه. خیلی وقتا یه ولی خود اصلا، حالا اونه که رفتید حرم امام رضا رفتید، دیدی چه حالی آدم دست میده. اولیاء الله دو سه تا دوره براتن اصلا نمیشناسی، همین که این آدم اینجاست حالت خوبه. روحیات اخلاقیات همینجور داریم بدبستان میکنیم شدید، و این بدبستانمون همش ما به ازاد داره روز قیامت، همشو میبینیم. اصلا چرا قیامت حشر جمع شدنه؟ یکی از علتش این است که همه ما رو همه مؤثریم. یه اثرای آشکار واضح داریم، یه اثرای پنهان. حالا من این ساده تراشو میگم، مثلا من با حرف زدنم دارم رو شما اثری میذارم. یه اثر آسان. گاهی وقتا این اثر مستقیمه، گاهی وقتا اثر غیر مستقیم میذارم. اینقدر صدام زیاد اعصابت خورد میشه، میگیم بلند این چقدر داد میزنه این بابا. غیر از بحث منه دیگه، اثر غیر مستقیمه. گاهی وقتا همین که بدن من گرمه، عرق کردم، کنار درد میشم، حالت بد میشه. انواع اثرات داریم رو هم دیگه دائما میذاریم، نه فقط رو همونایی که نزدیک همیم، بلکه در گذشتگان و آیندگان. طرف توی لندن نشسته داره رو من و شما اثر میذاره تو بی بی سی، با فضای مجازی که الان دیگه ارتباطات زیاد شده، تو همه جای جهان. تو آیندگان چی؟ یه کاری میکنی اثرش تو نسلهای بعدی میمونه. تو گذشتگان چی؟ ما تو گذشتگان هم اثر میذاریم. آره میذاریم. یه کسی یه سنت خوب یا سنت بدی را انداخته، من به سنت او عمل میکنم، چون عمل کردم رو وضعیت او اثر میذارم. بعد قیامت که میشه میخوان همه رو جمع کنن، حساب کتاب کنن. بر همین اگه هدایت نشیم نمیدونیم چی کار باید بکنیم. همه چیو الکی ساده گرفتیم، بعد میگیم چرا امام زمان نمیاد. مراقب خودمون نیستیم، میگیم چرا امام زمان نمیاد. رفتارامونو چک نمی کنیم. دو تا گفتم دیگه، همه شدیم مهندس به سبک مهندسی جدید. همه چیو فاکتور میگیریم، میگیم آقا من سوزنچی، میگم آقا من رفتم این صحبت ها رو گفتم، دیگه کار دیگه نکردم توی مجلس. که تازه اگه مراقبه داشته باشم، اگه آخر شب مراقبه داشته باشم، فوقش میگم من رفتم این حرف ها رو زدم، دیگه نگاه نمی کنم یه جایی دادم یه جوری بود که اذیت کرد یکیو، و و و و کارهای مختلف. البته خیلی وقتا خدا ما ها رو میبخشه به خاطر چیزی که نمیدونیم، اما خیلی وقتا هم یه حرفی میزنم، یه تیکه میام، این تیکه اثری میذاره رو ذهن یه نفر، اون آدمه اصلا چی میشه. خدا تا میگه قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله، بلا فاصله میفرماید که و ما یشعرون ایان یبعثون. آقا عاشورا رخ داد، ببخشید من حواس ساعت نبودم، وقت گذشت. عاشورا رخ داد به خاطری که مردم یادشون رفتش قیامتی هست، یادشون رفت برای باید هدایت بشند، یادشون رفت غیر از خدا هدایت کننده تو عالم نیست. عاشورا به همین جهت ساده رخ داد، و از اون طرف عاشورا رخ داد چون یه عده یادشون بود خدا هست، یادشون بود آخرتی هست، یادشون بود هدایت کننده هست، و یادشون بود اگه به هدایت کننده رسیدی دیگه باید بهش بچسبی، یه لحظه هم ازش جدا نشی. عاشورا موقف مضطرینه، انسان ها به اضطرار رسیدند، و خدا دائما این اضطرار عاشورا رو جلوی چشم ما میذاره. ما تو دهه محرم میایم روزه میخونیم، اضطرار حضرت زینب رو مرور میکنیم، اضطرار ابا عبدالله رو مرور میکنیم، که یه مقداری از اون اضطرار، حالت اضطرار برای ما ایجاد بشه. بعد این اضطراری که برای ما ایجاد شد، یه دفعه وصل میشیم، هدایتشون رو میگیریم، خودمونم حالمون نیست، بعد میگیم چقدر حالمون خوبه بعد روزه، چون هدایت شدی. بعد دوباره میگیم حالمون رو خراب میکنیم، دوباره میایم مجلس بعدی، یکم روزه برامون میخونن، روزه علی اصغر میخونن، مضطر، اضطرار امام حسین رو درک میکنی، روحت به روح امام حسین پیوند میخوره، یه دفعه گریه میکنی. ببینید این مدها، خیلی وقتا این برادری مدها میگن که حاجت تو در نظر بگیر، ولی انصافا بیا این دهه محرم حاجت تو در نظر نگیر، حاجت تو در نظر نگیر، حاجت امام حسین در اصلا برای چی روزه میخونیم؟ روزه نمیخونیم حاجت خودمون رو در نظر بگیریم، روزه میخونیم حاجت امام حسین رو در نظر بگیریم، روزه میخونیم اضطرار امام حسین رو یک کمی بچشیم که روحمون به روح امام حسین متصل بشه، که هدایت بشیم. امشب شب علی اصغره. خیلی عجیبه داستان علی اصغر، خیلی عجیبه. من فکر کنم قبلاً هم براتون گفتم، من خیلی وقت این روزه رو، روزه علی اصغر رو من 3 سال قبل خیلی خوب فهمیدم، فهمیدمش، نفهمیدم و در حدی میگفتم ما همه چی دار مثل بچه و پدر رو اینا میبینیم تو افق خودمون فهم میکنیم. خیلی جالبه، تو افق پدر فرزندی اضطرار رو احساس میکنیم، بعد روزه علی اکبر میفهمه، وگرنه امام که چیز دیگه از قلب امام انقدر مهربانه، انقدر مهربانه، با کوچکترین اشاره دردش میاد قلبش، اشاره منظورم کمترین اذیتی. ما ما خیلی وقتا خیلی چیزا ببینیم این خیالمون نمیاد. اما امام خیلی مهربانه. امامو صرف نظر کنیم. من گفتم روزی علی اصغر رو بریم تو فضای همین پدر فرزندی مادر فرزندی، شاید برای ما راحت تر باشه. رباب چی کشید؟ گفتم براتون فکر کنم. من 3 سال قبل، دختر کوچیکم دقیقا 6 ماهش بود، 3 سال قبل تو ایام محرم، این بچه من همین یادم نیست کجا بودم، اینجا بودم شهر دیگه بودم، شب زنگ زده بودم خونمون، دختر اون یکی دخترم برام تعریف کرد بابا نمیدونه امروز چی شد. گفتم چی شد؟ گفتش که این دختر کوچیکم اسمش فاطمه است. گفت فاطمه امروز هی گریه کرد، ما مونده بودیم چرا گریه میکنه آروم نمیشه. گفت نیم ساعت گریه کرد دیگه صداش در نمی اومد. گفت ما اصلا دیگه کاملا کلافه شده بودیم. خوب که کلافه شدیم، یه دفعه اون یکی دخترم به مادرش گفته بود، به خانمم گفته بودش که مامان بین آب ندادی؟ گفت مگه تو بهش آب ندادی؟ گفت نه، تو اینا فکر کردید اون آب داده، اون فکر کردید این آب بهش آب داده. یه ذره آب بهش دادم. میدونی بچه 6 ماهه چقدر آب میخوره؟ اینقدر تای لیوان، بعضی چند قطره شاید باشه، نمیدونم چقدر، اینقدر آب میخوره. بعد تو عاشورا مثلا ما ربابو نمیبینیم، این بچهش تشنه است، از صبح تا حالا آب نخورده، خودش هم آب نخورده، سینه‌ش گذاشته تو دهن این بچه، خب شیر نداره. یه کلمه شما تو یه مقتل پیدا میکنی رباب به حضرت امام حسین علیه السلام یه حرفی زده باشه، یه گلایه کرده باشه. اینا کی بودن روز عاشورا؟ یه گلایه پیدا میکنی تو کل مقاتل. حالا بعد وقتا مده‌ها و روزخونه چطوری میخونن، من تو هیچ مقتل یک دونه گلایه پیدا نکردم. رباب گفته باشه که، یا زینب گفته باشه این بچه تشنه است، یه کاری بکن. تو مقتلم داستان رو اینجور نوشتن، وقتی امام حسین تمام اصحاب و یاران شهید شدند، وقتی عباسش هم شهید شد، اومد وسط میدان فریاد زد هل من ذاب بن یذب عن حرم رسول الله، هل من موحد یخاف الله فینا، هل من مغیث یرجو الله به اغاثتنا، هل من معین یرجو ما عند الله فی اعانتنا. کسی هست به ما کمک کنه؟ کسی هست به خاطر خدا از خدا به ترس بیاد طرف ما؟ فرتفعت اصوات النساء بالعویل، فریاد زنا بگیری بلند شد. فتقدمت الى باب الخیمه و قال لزینب، نه زینب گلایه ای کرد نه رباب، خود حضرت اومد اونجا، فرمود ناولینی ولدی الصغیر حتی اوده او. حضرت وقتی فریاد بزنه کسی هست کمک کنه، احتمالا این تفل تو گهواره گریه میکنه، جیغ میزنه، میگه بابا من هستم، منو یادت رفت. خود حضرت میگه ناولینی ولدی الصغیر حتی اوده. تو برخی مقاتل که نوشتن، حضرت گفتش که اگر آب رو از ما دریغ کردید، حداقل به این بچه آب بدید. بازم نیدم من تو مقاتل هم گفته باشن مثلا رباب گفته باشه یا زینب گفته باشه این بچه خیلی دشتشه، یک کلمه نگفتن. فأخذه و اومع اله لیقبله، حضرت بچه رو گرفت، یه اشاره کرد، این بچه کوچیک، یه اشاره کرد که خواست بوسش کنه. فرما هو هر ملت ابن کوهل به سامن فرف و غفی نهری فذبحه. اون هرمله ملعون یه تیری زد، حضرت مزدر شد. این بچه رو چی کار کنم؟ آقا این مادرش این بچه رو چی میگه؟ رباب صدا نکرد، زینب صدا کرد،
فقال لزينب خذي ثم تلقى الدم بكفاي حتى امتلأ فروا بالدم نهو السماء دستشو گرفت زیر خون این بچه و پرتاب کرد به آسمان. امام باقر علیه السلام فرمود یک قطره از این خون به زمین بر نگشت. دست به دعا برداشت فرمود اللهم این حبست ان النصر فجعل ذلک لما هو خیر لنا. خدا اگه نصرت رو از ما دریغ کردی اونو برای کسی قرارش بده که او پیروزیش برای ما بهتره. همونجا برای امام زمان دعا کرد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.